تصور کنین توی سال 1997 شما رو به شرکتی برمیگردونن که خودتون بنیانگذارش بودین، اما حالا داره نفسهای آخرش رو میکشه. این دقیقاً داستان بازگشت استیو جابز به اپل توی اون سالاست. شرکتی که اون روزا مثل یه انباری شلوغ و با هم ریخته بود. اپل داشت همه چیز رو میفروخت. کامپیوترهای مختلف، پرینتر، اسکنر و هر چیزی که ارزشی داشت. بیش از 350 تا محصول متفاوت یه سردرگمی کامل رو به وجود آورده بود. اولین کاری که جابز کرد چی بود؟ نه سخنرانی انگیزشی، نه برنامه 5 ساله. اون مدیران ارشدش رو جمع کرد، رفت پای تخته سفید و فقط یه جدول ساده 2x2 کشید. بالای ستون‌ها نوشت برای مردم عادی و برای حرفه‌ای‌ها، کنار سطرها نوشت رومیزی و قابل هم. بعد برگشت سمت مدیرهای گیج و مبهوت و گفت استراتژی جدید ما اینه. ما فقط همین 4 محصول رو می‌سازیم. بقیه رو همین امروز متوقف کنید. این داستان فقط یه خاطره از دنیای تکنولوژی نیست. جوهره مدیریت. برای ما به عنوان مدیرانی که همیشه با منابع محدود سر و کار داریم، شجاعت نگفتن شاید قدرتمندترین ابزار استراتژیکمون باشه. اما چطور این شجاعت رو پیدا کنیم و چطور میتونیم در میان این همه سر و صدای مدیریتی صدای استراتژی واقعی رو بشنویم؟ کستمی پادکست ماهانه مدرسه مدیریت تصمیم دقیقاً برای همینه. به سومین اپیزود ما خوش اومدید. من علی هستم و اینجا جاییه که ما از خبرها و پست‌های کوتاه روزمره فراتر میریم. اینجا دور هم جمع میشیم تا به این چراها فکر کنیم و الگوهای فکری رو پیدا کنیم که ما کمک میکنن توی این دنیای شلوغ تصمیمای بهتری بگیریم. هدف ما توی کستمیم اینه که به شما قطب‌نمای ذهنی بدیم، نه فقط یه نقشه راه آماده. توی اپیزود امروز دقیقاً همین لنز رو روی چند موضوع کلیدی میندازیم که توی ماه گذشته روی کانال تلگرام، صفحه آپارات و وبسایت مدرسه تصمیم منتشر کردیم. اول با شروع می‌کنیم. نوآوری بهتر است یا تکثیر؟ بعدش میریم سراغ یه سازمان شگفت‌انگیز به اسم تاکتیکال تک و از خلاقیتشون الهام می‌گیریم. در ادامه به یه چالش مدرن می‌پردازیم، اینکه چطور فرهنگ سازمانی رو توی تیم‌های دورکار زنده نگه داریم. سپس با کمک دکتر محمدعلی اسماعیل‌زاده از عمیق‌تر به تفکر سیستمی نگاه می‌کنیم. و در نهایت با یه مفهوم حیاتی به اسم بازنشانی بزرگ یاد می‌گیریم چطور توی دوران بحران سازمانمون رو برای بقا آماده کنیم. آماده این؟ بیاین با یه صحنه آشنا شروع کنیم. جلسه طوفان فکری. همه پر از انرژی و تخته سفید پر از ایده‌های رنگارنگ. حس می‌کنیم داریم دنیا رو عوض می‌کنیم. ما عاشق این حسیم. عاشق کلمه نوآوری. اما چرا با وجود این همه جلسه خلاقیت و ایده‌های به ظاهر درخشان، بسیاری از مشکلات اجتماعی ما سر جای خودشون باقی موندن؟ شاید مشکل از کمبود ایده نیست. شاید مشکل از خود این وسواس برای جدید بودنه. توی پست تلگرامی اخیرمون به مقاله از مجله نوآوری اجتماعی استنفورد به اسم دیگر بس از نوآوری کافی است اشاره کردیم. نویسنده‌اش میگن مشکل بخش اجتماعی کمبود ایده تازه نیست. مشکل اصلی کمبود تکثیر با کیفیت ایده های موفقه. این یعنی چی؟ یعنی ما توی یه توهم نوآوری زندگی میکنیم. دائم در حال اختراع دوباره چرخ هستیم. در حالی که صدها چرخ کارآمد و امتحان پس داده توی گوشه کنار دنیا وجود داره. جف بزوس مؤسس آمازون توی اولین نامه معروفش به سهامدارا حدودای سال 1997 یه جمله کلیدی نوشت که فلسفه آمازون رو شکل داد. اون جمله این بود: ما بر اساس چشم‌اندازهای بلندمدت تصمیم میگیریم، نه بر اساس سود کوتاه مدت. او فهمیده بود که ساختن یه چیز بزرگ و پایدار نیازمند صبر و تمرکز بر اصول اثبات شده است، نه هیجان زده شدن با هر ایده جدید. نویسنده‌های مقاله یه مثال فوق‌العاده از سازمانی به اسم لیوینگ گودز میارن. این سازمان یه مدل ساده ولی هوشمندانه داره. شبکه‌ای از زنان محلی توی روستاهای آفریقا که محصولات بهداشتی رو خونه به خونه می‌فروشن. این مدل اونقدر موفق بود که توی یه تحقیق بزرگ نشون داد توی روستاهایی که این زنان فعال بودن، مرگ و میر کودکان 27% کاهش پیدا کرده. یه نتیجه شگفت‌انگیز. حالا سوال اینه: لیوینگ گودز باید سعی می‌کرد به تنهایی در تمام آفریقای مدل رو پیاده کنه؟ نه. اونا یه کار هوشمندانه‌تر کردن. به جای رشد کردن، روی تکثیر کردن تمرکز کردن. اونا مدلشون رو به همراه تمام سیستم‌های مدیریتی در اختیار سازمان‌های بزرگی دیگه مثل براق قرار دادن. این یعنی لیوینگ گودز فهمید که برای رسیدن به تاثیرگذاری در مقیاس بزرگ، باید از یه سازمان اجرا کننده به یه سازمان معلم تبدیل بشه. این یه تغییر نگرش عمیق و فداکارانه بود. یعنی گذشتن از من و برند من برای رسیدن به مأموریت. اما حواسمون باشه، تکثیر با کیفیت، نه کپی کردن کورکورانه. این مقاله 5 اصل طلایی رو پیشنهاد میده که هر مدیری باید قبل از کپی کردن هر مدلی از خودش بپرسه. 1. آیا پایلوت کم ریسک انجام دادیم؟ آیا به اجزای حیاتی و غیر قابل تغییر مدل وفاداریم؟ آیا شاخصهای شفاف برای اندازه‌گیری موفقیت داریم؟ آیا برای آموزش و همراهی طولانی مدت آماده ایم؟ و در نهایت آیا شجاعت توقف در صورت شکست رو داریم؟ یه فکت جالب دیگه از گزارشی به نام Earning the Right to اسکیل میگه که کمتر از 20% سازمان‌های غیرانتفاعی ظرفیت لازم برای مقیاس پذیری و تکثیر رو دارن. این نشون میده که ما به جای تمرکز روی ایده پردازی، باید روی ساختن ظرفیت‌های اجرایی و مدیریتی خودمون کار کنیم. درس کلیدی این مطلب برای ما مدیران ایرانی اینه. همونقدر که عاشق خلق ایده های نو هستیم، عاشق اجرای دقیق راه حل های اثبات شده هم باشیم. قبل از اینکه بپرسیم چه ایده جدیدی داریم، از خودمون بپرسیم چه مدل موفقی توی دنیا یا حتی توی شهر کناری ما وجود داره که ما میتونیم اون رو با کیفیت تر تکثیر کنیم. این سوال شاید جذابیت کمتری داشته باشه، اما تاثیرگذاری بسیار بیشتری داره. و حالا که از ایده های خلاقانه و اجرای دقیق حرف زدیم، بریم سراغ سازمانی که استاد ترکیب این دو تاست. مارشال مکلوهان فیلسوف رسانه جمله معروف داره: رسانه خود پیام است. این یعنی ابزاری که ما برای انتقال یه پیام استفاده می‌کنیم روی درک ما از اون پیام تأثیر می‌ذاره. تا حالا شده حس کنید دارین با یه دیوار حرف می‌زنید؟ شما از یه مشکل بزرگ و جدی حرف می‌زنید، ولی مخاطبتون انگار اصلاً متوجه عمق فاجعه نیست. شاید مشکل از پیام شما نیست، شاید مشکل از رسانه شماست. چرا این موضوع برای ما مهمه؟ چون توی بخش اجتماعی کار ما فقط ارائه خدمت نیست. کار اصلی ما تغییر نگرش و آگاهی بخشیه. و اگر این پیاممون رو به درستی منتقل کنیم، انگار هیچ کاری نکردیم. تو این قسمت از پادکست میخوایم شما رو با یه سازمان شگفت‌انگیز آشنا کنیم که این جمله مکلوهان رو به زیبایی درک کرده: تاکتیکال تک. داستان تاکتیکال تک داستان دو تا آدم متفاوته که یه دغدغه مشترک داشتن. استفانیا هنکی یک طراح و کنشگر عملگرا و مارک توشینسکی یه هنرمند رویاپرداز. اونها توی سال 2003 دیدن که فعالای حقوق بشر و روزنامه‌نگارها تو دنیای جدید دیجیتال بی‌دفاعن. پس شروع کردن به ساختن ابزارهایی که از اونها در مقابل تهدیدات دیجیتال دفاع می‌کرد. اما 10 سال بعد بازی عوض شد. مشکل دیگه فقط امنیت یه گروه خاص نبود. مشکل خود معماری اینترنت بود که داشت زندگی همه ما رو کنترل میکرد. اینجا بود که تاکتیکال تک یه تصمیم استراتژیک و هوشمندانه گرفت. از آموزش تخصصی به سمت آگاهی بخشی عمومی حرکت کرد. اینجاست که تفاوت اونا با خیلی های دیگه مشخص میشه. توی سالهای اخیر خیلی از سازمانها توی ایران و جهان به موضوع سواد رسانه‌ای پرداختن. اما اغلب راهکارهای کلیشه‌ای بوده. چاپ کتاب یا برگزاری دوره‌های آموزشی خسته کننده. یعنی استفاده از رسانه‌های قدیمی برای توضیح مشکل جدید. اما تاکتیکال تک چیکار کرد؟ اونا هنر رو با تکنولوژی ترکیب کردن. مشهورترین پروژهشون نمایشگاهی به اسم اتاق شیشه‌ایه. تصور کنین وارد فضایی میشین که شبیه یه فروشگاه شیک اپل طراحی شده. اما به جای اینکه بهتون گوشی بفروشن، بهتون نشون میدادن چطور همون گوشی داره زندگی شما رو میفروشه. این نمایشگاه در نیویورک اونقدر سر و صدا به پا کرد که مجله فوربس در موردش نوشت این یه اپیزود واقعی از سریال بلک میرره. این یعنی چی؟ یعنی اونا به جای گفتن نشون دادن. اونا به جای اینکه مخاطب رو نصیحت کنن، براش یه تجربه به یاد موندنی خلق کردن. اونا رسانه رو عوض کردن. اما راز موفقیت تاکتیکال تک چیه؟ اول، پی بردن به اهمیت طراحی. اونا فهمیدن که در دنیای اشباه شده از اطلاعات، نحوه ارائه پیام به اندازه خود پیام مهمه. دوم، اونا به جای موعظه ابزار میدن. به جای اینکه بگن نگران باشید، میگن اینطوری کنترل رو به دست بگیرید. این یعنی احترام به مخاطب. و سوم، استقلال اخلاقی. اونا آگاهانه از شرکت‌های بزرگ فناوری پول قبول نمی‌کنن تا بتونن بدون لکنت اونا رو نقد کنن. درس کلیدی این سازمان برای ما اینه: مشکلات جدید راهکارهای خلاقانه و رسانه‌های جدید می‌خوان. به جای تکرار روش‌های قدیمی، از خودمون بپرسیم چطور می‌تونیم مسئله رو برای مخاطبمون ملموس و تجربه پذیر کنیم. رسانه ما برای انتقال این پیام چیه؟ حالا می‌رسیم به یکی از بزرگترین تغییراتی که دنیای ما تجربه کرده: دورکاری. بریم سراغ موضوع سوم و ببینیم چطور می‌تونیم فرهنگ سازمانیمون رو توی این شرایط جدید زنده نگه داریم. فرهنگ اون چیزی که مردم در غیاب شما انجام میدن. این تعریف معروف از فرهنگ سازمانی توی دوران دورکاری معنای عمیق‌تری پیدا میکنه. وقتی ما به عنوان مدیر حضور فیزیکی نداریم، چه چیزی تیم رو با هم متصل نگه میداره؟ چه چیزی باعث میشه افراد فراتر از وظایف تعریف شدهشون برای یه هدف مشترک تلاش کنن؟ چرا این موضوع مهمه؟ چون توی سازمان‌های غیرانتفاعی ما نمیتونیم با حقوقای نجومی رقابت کنیم. بزرگترین برگ برنده ما فرهنگ سازمانی قوی و حس تعلق و مأموریت مشترکه. اگر این رو از دست بدیم، تقریباً همه چیز رو دست دادیم. توی پست تلگرامی اخیرمون به مفهوم آبسردکن مجازی اشاره کردیم. اما این فقط یه استعاره است برای یه چالش خیلی بزرگتر. حفظ فرهنگ سازمانی توی یه تیم پراکنده. یه تحقیق از گالوب که توی مقاله وبسایت مدرسه تصمیم هم بهش اشاره کردیم، نشون میده کارمندانی که حس تعلق قوی به سازمان دارن، 17% بهره‌وری و 21% سوداوری بیشتری ایجاد می‌کنن. توی دنیای غیرانتفاعی این اعداد یعنی تاثیرگذاری بیشتر. پس چطور می‌تونیم این حس تعلق رو از راه دور بسازیم؟ مقاله وبسایت ما چنگ راهکار عملی میده. اما بیاین روی دو تا از مهمترین‌ها عمیق بشیم. اول، بازتعریف و شفاف سازی آمدانه فرهنگ. توی محیط حضوری فرهنگ به صورت طبیعی منتقل میشه، اما توی دورکاری اینطور نیست. شما باید فرهنگ رو مکتوب کنید، نه فقط ارزش‌های کلی مثل احترام. باید اصول رفتاری مشخص تعریف کنید. مثلا اگر همکاری یک ارزشه، یه اصل رفتاری میتونه این باشه: هیچ ایمیلی نباید بیشتر از 24 ساعت بدون پاسخ بمونه. شرکت گیتلب، بزرگترین شرکت کاملا ریموت دنیا با بیش از 2000 کارمند، یک کتاب راهنمای عمومی و آنلاین با بیش از 2000 صفحه داره که تمام فرهنگ و فرایندهای شرکت توی اون ثبت شده. این اوج شفافیت. دوم، مهندسی ارتباطات غیر رسمی، همون آبسردکن مجازی. اما چطور؟ یه راهکار عالی: برگزاری جلسات چکین روزانه، یه جلسه 15 دقیقه‌ای در ابتدای روز. اما نکته کلیدیش اینه: 5 دقیقه اول جلسه رو به سوال‌های کاملا غیر کاری اختصاص بدین. مثلا آخر هفته چیکار کردین؟ یه فکت جالب از شرکت بافر که یکی از پیشگامان دورکاری توی دنیاست. اونا یه کانال به اسم واتر کالر یا همون آب سرد کن دارن. اما یه کانال دیگه هم دارن به اسم گراتیتود یا قدردانی که توی اون اعضای تیم به طور روزانه از همدیگه تشکر میکنن. این کار ساده فرهنگ قدردانی رو به بخش از روتین روزانه تیم تبدیل کرده. یه نکته مهم برای مدیران ایرانی: فرهنگ ما یه فرهنگ رابطه محوره. یعنی بخش بزرگی از ارتباطات ما غیر کلامی و مبتنی بر روابط شخصیه. این توی دورکاری به شدت آسیب می‌بینه. پس ما مدیران ایرانی باید دو برابر همتایان غربیمون برای ایجاد این ارتباطات غیررسمی وقت و انرژی بذاریم. روشن کردن دوربین توی جلسات، برگزاری دورهمی‌های مجازی بدون دستور جلسه یا حتی ارسال یه هدیه کوچیک توی مناسبت‌ها برای ما یه انتخاب نیست، یه ضرورت فرهنگی. در نهایت درس کلیدی این مطلب اینه: فرهنگ سازمانی توی دورکاری خود به خود به وجود نمیاد. باید اون رو آگاهانه طراحی و مهندسی کرد. مثل باغبون که از باغچه‌اش مراقبت می‌کنه. تا حالا شده حس کنین توی چرخه تکراری گیر افتادین؟ هر سال دم عید با کلی استرس و فشار کمپین جذب منابع برگزار میکنیم، به هدفمون میرسیم، نفس راحت میکشیم و سال بعد دوباره همون آشا همون کاسه. انگار داریم روی یه تردمیل میدویم، کلی انرژی میذاریم ولی به جای جدیدی نمیرسیم. چرا این اتفاق میفته؟ توی رویدادی که ویدیوم توی آپارات مدرسه تصمیم منتشر شده، دکتر محمدعلی اسماعیل‌زاده از اساتید برجسته حوزه تفکر سیستمی میگه مشکل از تلاش ما نیست، مشکل از نگاه ماست. ما عادت کردیم مشکلات رو مثل میخ ببینیم و دنبال یه چکش برای کوبیدن روی اون بگردیم. اما واقعیت یه شبکه پیچیده از روابطه، مثل کلاف کانوای در هم پیچیده. شما یه نخ رو میکشین تا گرهی باز بشه، اما ناگهان 10 تا گره کور دیگه ایجاد میشه. تفکر سیستمی هنر دیدن همین اتصالات پنهانه، هنر دیدن کل کلاف کانوا، نه فقط اون نخ کوچیکی که دست شماست. توی کانال تلگرام کتاب تفکر سیستمی برای تغییر اجتماعی اثر دیوید استرور رو معرفی کردیم. استرور توی کتابش یه مثال تکون دهنده میزنه: سیاست احکام سختگیرانه زندان. ایده اولیه ساده بود: مجرمان رو برای مدتی طولانی‌تر به زندان بندازیم تا جامعه امن‌تر بشه. اما نتیجه چی بود؟ اسرو نشون میده که این راه حل در بلند مدت جامعه رو ناامن کرد. چرا؟ چون 95% از این زندانیان بالاخره آزاد میشن، اما حالا اونا مهارت‌های شغلشون رو از دست دادن و با برچسب سوء سابقه هیچ جا بهشون کار نمیدن. در نتیجه بخش بزرگی از اونها دوباره به سمت جرم کشیده میشن. این یعنی راه حلی که برای حل یه مشکل طراحی شده بود، خودش تبدیل به موتور تولید همون مشکل شد. این دقیقاً یه درمان بدتر از درده. خب این نگاه برای ما مدیران ایرانی چه کاربردی داره؟ دکتر اسماعیل‌زاده از توی سخنرانیش یه مدل بسیار کاربردی رو معرفی میکنه. او میگه تفکر سیستمی فقط یه ابزار تحلیلی نیست، بلکه مثل طبقه آخر یه ساختمونه که روی دو تا پایه اصلی بنا شده. پایه اول، اهداف و ارزش‌های اصلی. او یه سوال تلخ میپرسه: اگر با بهترین ابزارها نردبان رو به دیوار اشتباهی تکیه بدیم چه فایده‌ای داره؟ مثال دانش آموز نخبه‌ای که بهترین رتبه کنکور رو میاره، میره بهترین رشته مهندسی، اما 10 سال بعد میفهمه که اصلاً علاقه به این کار نداره و عمرش تلف شده. قبل از اینکه بپرسیم چگونه به هدف برسیم، باید از خودمون بپرسیم چرا این هدف رو انتخاب کردیم. پایه دوم، مدل ذهنی درونزا. این یعنی باور به اینکه من مسئول نتایج زندگی خودم هستم. دکتر اسماعیل‌زاده میگه خیلی از ما وقتی شکست می‌خوریم، دنبال مقصر بیرونی می‌گردیم. تحریم‌ها، اقتصاد، شانس بد. اما کسی که تفکر سیستمی داره می‌پرسه نقش من توی به وجود اومدن این نتیجه چی بود؟ کدوم تصمیم اشتباه من این شرایط رو رقم زد؟ این تغییر نگاه از قربانی بودن به مسئول بودن اولین قدم برای یادگیری واقعیه. وقتی این دو تا پایه محکم باشن، اون وقت یک تفکر سیستمی به ابزار جادویی تبدیل میشه. به ما کمک میکنه الگوهای تکرار شونده رو ببینیم. استیو جابز میگه شما نمیتونید نقاط رو با نگاه به آینده به هم متصل کنید، فقط با نگاه به گذشته میتونید این کار رو بکنید. تفکر سیستمی دقیقاً همین ابزار نگاه به گذشته و پیدا کردن اتصالات پنهانه. به ما کمک میکنه بفهمیم چرا با وجود این همه تلاش هنوز توی یه دایره بسته دور خودمون میچرخیم. درس کلیدی این بخش اینه: قبل از اینکه به دنبال راه حل‌های جدید بگردیم، باید یاد بگیریم چطور خود مشکل رو بهتر و عمیق‌تر ببینیم. تفکر سیستمی عینکیه که این دید عمیق رو به ما هدیه میده. در ضمن میتونید چند فصل مهم کتاب تفکر سیستمی برای تغییر اجتماعی اثر دیوید استرو که توسط گروه مترجمان مدرسه تصمیم ترجمه و منتشر شده رو از روی کانال مدرسه به صورت رایگان دانلود کنید. و حالا میرسیم به آخرین موضوع این اپیزود، موضوعی که شاید برای خیلی از ما توی شرایط امروز ایران از همه مهمتر باشه. اندی گرو، مدیر عامل افسانه‌ای اینتل، یه جمله معروف داره: شرکت‌های خوب با بحران از بین میرن، شرکت‌های عالی با بحران ساخته میشن. این جمله شاید ترسناک به نظر برسه، اما در این حال پر از امیده. بحران مثل کوره داغه، هر چیزی که ناخالص و اضافی باشه رو می‌سوزونه و فقط هسته اصلی و ارزشمند رو باقی می‌ذاره. چرا باید در مورد بحران حرف بزنیم؟ چون توی شرایط ناپایدار اقتصادی و اجتماعی ایران بحران برای سازمان‌های ما استثنا نیست، یه واقعیت دائمیه. مدیری که برای بحران آماده نباشه، مدیریه که برای شکست آماده است. توی پست تلگرامی اخیر ما به مقاله‌ای به اسم The Big Reset یا بازنشانی بزرگ اثر ماریو مورینو اشاره کردیم. مورینو میگه در دوران بحران برنامه‌های بلند مدت رو فراموش کنید. تمام تمرکزتون باید روی بقا و انتباق سریع در 12 تا 18 ماه آینده باشه. این حرف یعنی چی؟ یعنی باید از حالت معمار رویا پرداز به حالت جراح اورژانس تغییر وضعیت بدید. کار جراح اورژانس چیه؟ اول از همه جلوی خونریزی رو میگیره تا بیمار زنده بمونه. بعد روی حیاتی‌ترین اعضا تمرکز می‌کنه و در نهایت برای بازسازی و بهبود برنامه‌ریزی می‌کنه. مورینو دقیقاً همین سه مرحله رو برای یه سازمان در بحران پیشنهاد میده. مرحله اول، جلوی خونریزی رو بگیر یا تمرکز مطلق بر نقدینگی. اولین و فوری‌ترین کار تضمین بقاست. مورینو میگه اولین هدف هر مدیر باید این باشه که مطمئن بشه سازمانش پول نقد کافی برای زنده موندن توی 3 تا 6 ماه آینده رو داره. این یعنی باید یه پیش‌بینی جریان نقدی بسیار واقع‌بینانه و حتی بدبینانه تهیه کنی. توی این مرحله امیدواری بیجا سمه. باید با بی‌رحمی تمام هزینه های غیر ضروری رو قطع کنید. این مرحله دردناکه، اما برای زنده موندن بیمار ضروریه. مرحله دوم، حیاتی ترین اعضا رو نجات بدین یا پذیرش واقعیت و پرسیدن سوال سخت. بعد از اینکه جلوی خونریزی رو گرفتین، باید تصمیم بگیرین کدوم اعضا برای زنده موندن بیمار حیاتی هستن. اینجا جاییه که باید با پارادوکس استاکدیل روبرو بشید. دریاسالار جیم استاکدیل که سالها توی ویتنام اسیر بود، میگه کسایی که توی اسارت زنده نموندن خوشبین ها بودن. اونا که میگفتن تا عید آزاد میشین، اما عید میومد و خبری نمیشد و اونا ناامید میشدن. استاکدیل میگه شما باید ایمان تزلزل ناپذیر به پیروزی نهایی رو حفظ کنین، اما همزمان باید با بی‌رحمانه ترین واقعیت‌های شرایط فعلیتون روبرو بشین. این دقیقاً کاری که این مدیر توی بحران باید انجام بده. باید با تیمش صادق باشه و بپرسه اگر قرار باشه فقط یک کار انجام بدیم، اون کار حیاتی چیه؟ کدوم یکی از خدمات ما برای جامعه حیاتی تره؟ این سوال‌ها مثل تیغ جراحی بخش‌های غیر حیاتی رو حذف می‌کنه تا انرژی به قلب سازمان برسه. و مرحله سوم، برای آینده بازسازی کنید یا نوآوری از اجبار. یه جمله معروف میگه بحران مادر نوآوریه. مورینو میگه بحران بهترین فرصت برای بازسازی و چابکسازیه. وقتی تمام اجرام اضافی سازمان رو سوزوندین، حالا میتونین یه ساختار سبکتر و قویتر بسازین. حالا بهترین وقته که ساختارهای سنگین و بوروکراسی‌های اضافی رو حذف کنین. از ظرفیت‌های مجازی برای ارائه خدمات استفاده کنید و حتی گزینه‌های مثل ادغام با یه سازمان دیگه یا همکاری استراتژی عمیق رو به صورت جدی بررسی کنید. درس کلیدی این مطلب برای ما تو شرایط امروز ایران اینه: انعطاف پذیری و سرعت عمل مهمترین مهارت‌های ما برای بقا هستند. رهبری در بحران به معنای داشتن تمام جواب‌ها نیست، به معنای پرسیدن سوالات درست، صادق بودن با تیم و حفظ ایمان به مأموریت نهایی، حتی توی تاریک‌ترین لحظات. و اینم پایان سومین اپیزود کست می. امروز با هم در مورد توهم نوآوری، خلاقیت در دنیای دیجیتال، فرهنگ‌سازی در دورکاری، تفکر سیستمی و استراتژی بقا در بحران صحبت کردیم. امیدوارم این گفتگو برای شما هم به اندازه من پر از نکته و انگیزه بوده باشه. برای مطالعه عمیق هر کدوم از این موضوعات میتونید به وبسایت و کانال تلگرام مدرسه مدیر تصمیم سر بزنید. منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. تا ماه آینده و یه گفتگوی مدیریتی دیگه، خدا نگهدار.